آنچرا که می خواهید اما نمی شنوید و یا کمتر می شنوید در ساعت صفر بشنوید. یا لطیف، با نام تو آغاز میکنیم. سلام، با 238مین برنامه که ساعت صفر در خدمت شما هستیم. ایران بهشت مفت سوارها. هیچ هاک یا رایگان سواری چند وقتی تو کشور ما بیشتر از گذشته به چشم میخوره. شاید شما هم جوانهای رو گوشه خیابون یا بزرگراها دیده باشید که با کوله پشتی ایستادند و انگشت شستشون رو رو به بالا گرفتند تا راننده اونها رو رایگان سوار کنه. لذت این گونه سفرها به اینه که بده بستانی در کار نیست و دو طرف صرفا برای لذت از حضور هم با یکدیگر هم سفر میشن. امنیت ایران، میهمان نوازی ایرانیان، پایین بودن هزینه ها، ارزش‌های تاریخی و طبیعی کشور، ناشناخته ماندن آن به دلیل تبلیغ منفی رسانه‌های غربی پیش از برجام از جمله دلایلیه که ایران رو به بهشت جهانگردان و همچنین رایگان سوارها تبدیل کرده. اگرچه این نوع سفر سختی‌هایی داره، اما به گفته یکی از این افراد همه که سختی‌های سفرهای ارزان می‌ارزه به کسب تجربه‌ای که در معاشرت با آدم‌ها و فرهنگ‌ها به دست میاد. مشاهده بدترین علف هرز دنیا در تالاب کیاکلاگه. مهمان ناخوانده‌ای به نام سنبل آبی که برخلاف ظاهر زیبا و گلهای قشنگش یه علف هرز آبی به حساب میاد، بخشای که زیادی از تالاب عینک در جوار شهر رشت و بعضی نواحی محدود در تالاب انزلی رو آلوده کرده. گیاهی که با سرعت رشد زیادی که داره سطح تالاب رو میپوشونه و ضمن جلوگیری از نفوذ هوا و نور به لایه‌های زیرین تالاب و از میان رفتن موجودات زنده، باعث مسدود شدن مسیر تردد قایق‌ها و بروز خسارات اقتصادی زیادی در منطقه و صنعت گردشگری میشه. مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان با اشاره به اینکه سنبل آبی جز 10 علف هرز مهم دنیا و بدترین علف هرز زیستگاه‌های آبیه، از همه که گردشگران و ساکنین محل درخواست کرده از هر گونه جابجایی، انتقال و خرید و فروش این گیاه به طور جدی پرهیز کنند. واردات 500 میلیارد تومانی سوغات مشهد از چین. دکتر علی وطنی در جریان چهارمین دوره که مجمع اقتصاد فناوری نانو با تاکید بر اینکه هیچ طرح تحقیقاتی موفق نخواهد بود مگر اینکه به فناوری تبدیل بشه، گفته زمانی که اقتصاد کشور اقتصاد تک محصولی نفتی بود، فقط دو قلم در تولید ناخالص ملی در نظر گرفته میشد که این دو شامل صنایع دستی و خشکبار و محصولات کشاورزی بود. و با تاکید بر اینکه امروزه هیچ کدام از این صنایع بدون استفاده از فناوری امکان رقابت جهانی رو ندارند، ادامه داده شاهد این ادعا واردات 500 میلیارد تومانی سوغات مشهد از چین در سال 92 است. وی به برخی از کشورها همچون ژاپن، آلمان و نروژ اشاره کرده و ادامه داده این کشورها به جای اتکا به اقتصاد متکی بر نفت، بر اساس اقتصاد مبتنی بر نفت فعالیت میکنند. اینکه بالاخره ما کی قراره از سایه که سنگین اتکا به صادرات نفتی در بیایم، سوالیه که سالهاست دنبال پاسخش هستیم. داریم به همه که دنیا میگوییم ایرانی ها مجرمند. دکتر افشین محمدی، استاد دانشگاه و کارشناس حقوق رسانه، با اشاره به قانون منع استفاده از ماهواره و ناکارآمدی مبارزه با ماهواره گفته با گذشت دو دهه از این قانون و با توجه به تغییر و تحولات سریعی که در دنیای علم و ارتباطات رخ داده، این قانون دیگر کارایی لازم رو نداره. امروزه طبق آمارهای رسمی ارائه شده از سوی وزارت ارشاد، حدود 70% مردم از ماهواره استفاده می کنند. این یعنی به نوعی قبح تخلف از قانون ریخته شده. به عبارت دیگه ما داریم به افکار عمومی جهان میگیم مردم ما قانون شکنند. از سوی دیگه دین و شرع ما تجسس در زندگی دیگران رو ممنوع کرده، در صورتی که قانون ممنوعیت ماهواره به این موضوع کار داره. پس این قانون از نظر شرعی هم مشکل داره. به عبارت دیگه قانون ممنوعیت ماهواره به نوعی نقض حقوق شهروندی محسوب میشه و بالاخره یکی از کارشناسان راه حل این مشکل رو اینطور بیان کرده و گفته باید مجلس و دولت در کنار سایر نهادها و ارگانها شرایطی رو ایجاد کنند تا مردم در اوقات فراغت به ماهواره پناه نبرند. سرلشکر رحیم صفوی مشاور عالی مقام معظم رهبری: دستگاه‌های اطلاعاتی ترکیه چند ساعت قبل از آغاز کودتا از ارتباطات نیروهای مسلح با فتح‌الله گولن خبردار شده بودند. رسانه‌های ترکیه موضع ایران را بازتاب ندادند. سخنگوی دولت: دیدید چه داستانی علیه فریدون به پا کردند؟ از ما رعایت اخلاق را مطالبه می کنند، آن وقت این گونه تهمت می زنند. مقامات سیاسی کمتر از 10 میلیون تومان و مسئولان غیر سیاسی کمتر از 19 میلیون تومان حقوق دریافت خواهند کرد. وزیر دفاع: در برجام هر چه پذیرفته شده با نظر نظام بوده. مشکل در جابجایی پول به تحریم زمان اشغال لانه که جاسوسی برمی گردد، نه برجام. هشدار وزیر نیرو: تمدن ایرانی به دلیل شرایط آبی کشور در خطر است. علامت سوال: چرا برج‌های تهران؟ حادثه و حریق در ساختمان‌های بلند مرتبه این روزها در صدر اخبار قرار گرفته. برج‌هایی که پای ایمنیشان میلنگه. ساختمان‌هایی که شاید تنها راه نجات سکنش در زمان وقوع حادثه بالگرد باشه، در حالی که برخی از اونها پد بالگرد هم ندارند. اما حالا سخنگوی که کمیسیون معماری و شهرسازی که شورای شهر تهران از نمایشی بودن تعداد زیادی از این پدهای بالگرد در برج‌های پایتخت خبر داده. حالا این سوال پیش میاد که چرا 90% این پدها غیر استاندارده؟ چرا استانداردهایی که ساخت پد از سال 86 رعایت نشده؟ آیا میدونستید که ما باید در تهران 124 پد هلیکوپتر داشته باشیم که از این تعداد 49 مورد ساخته شده که غیر استاندارده و 75 مورد نیز هنوز ساخته نشده؟ با توجه به اینکه امکانات سازمان آتش‌نشانی به هیچ وجه برای که طبقات بیش از 14 طبقه پاسخگونی است، چرا نظارتی بر رعایت نکات ایمنی برج‌ها وجود نداره؟ همیشه شاد باشید. خدا نگهدار.